بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. بحث ما در آیات سوره مائده بوده و ان شاء الله شما به یاد دارید که تا کجای آیات بحث شده است. پس آیه 70 رو تلاوت میکنم از روی قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ترجمه آیه. اولا آیاتی که با لقد شروع می شود همه مفسران میگویند که حاکی از سوگند است، یعنی متضمن سوگند خوردن خداوند است که هر آینه ما میثاق گرفتیم، پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل و به سوی آنها فرستادیم رسولانی را. اما هر بار که رسولی برای آنها آمد یا بر آنها آمد و سخنی گفت که دلهای آنها و خواهشهای نفسانی آنها آن سخن را پسند نمی کرد، گروهی از انبیا را تکذیب کردند و گروهی را می کشند. حالا توضیح خواهم داد که چرا یک فعل رو ماضی آورده، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون یه دفعه میاد در مضارع، یعنی یک گروه تکذیب رو با ماضی میگوید و کشتن رو به مضارع. در حال این متن آیه است. این پیمان رو قبلا صحبت کردیم که این پیمان هایی که خدا تحت عنوان اخذ میثاق گفته است، اینها پیمان های فطری است، یعنی در نهاد بشر گذاشته است که بشر همیشه حتی اگر به نفاق و ریا و دروغ هم شده مدافع حق باشد و خواهان حق باشد و خود را تابع حق بداند، حتی اگر به دروغ و ریا و نفاق باشد. از این جهت شما می‌بینید که حتی بزرگترین دزدی‌ها هم توجیه می‌شود که نه، اینها برای نمی‌دونم عمران بوده، برای اصلاح بوده، اصلا دزدی نبوده، اصلا کسب ثروت بوده، از راه درست بوده و اسلام هم که با ثروت مخالف نیست. به هر حال هیچ کس نمیگه که دزدی خوبه، همه توجیه میکنن که این بده، دزدی بده، ولی این کاری که ما کردیم دزدی نیست. بنابراین این به جهت اون میثاق فطری است که در نهاد هر بشر خدا گذاشته. از این جهت وقتی میگوید ما از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم، یعنی از تمام آحاد بشر ما این میثاق رو گرفتیم. ولی الان یک نمونه رو ذکر میکنه که یعنی مثل از شما میثاق گرفتیم، از اونهایی که در آینده خواهند آمد میثاق گرفته ایم، پیشا پیش میثاق گرفتیم، از اینهایی که رفته اند میثاق گرفته بودیم. بنی اسرائیل هم یک نمونه هستند. چرا این نمونه رو ذکر میکنه؟ یعنی همیشه نمونه ها یک برجستگی و تشخصی دارن که برای شنونده یا بیننده توی چشم بزنه. مثلا وقتی میگویند که در یمن تظاهراته یا در سوریه تظاهراته و نیروهای مسلح آدم میکشن، بعد این گلوله به افراد مختلف میخوره. یک نفر رو که این خیلی شاخص هست توی گلوله خوردن که مثلا چطور گلوله خورده، برای اینکه نوع گلوله خوردنش فرق میکنه، یه نفر شاخص میشه. قرآن یک گروه را که به بدترین شکل به ندای انبیا پاسخ گفته و عمل کرده اون رو شاخص میکنه. برای اینکه اون تشخص رو داره، اون برجستگی رو در بد عمل کردن به پیام الهی یا میثاقی که ازش گرفته شده داره، از این جهت ذکر میکنه. بنابراین قرآن نمیخواهد که این خصوصیت نقض پیمان را فقط در بنی اسرائیل متمرکز و محدود بکنه و بگه اینها یه قومی بودن، طرفدار موسی بودن، اینطوری بودن و اینطوری شدن و تمام شد. نه، میخواهد بگوید که تمام این مشخصاتی که ما ذکر میکنیم برای بنی اسرائیل، اگر در شما یا در هر کسی که در آینده بیاید و مخاطب قرآن باشد، این مشخصه ها رو داشته باشه، از بنی اسرائیل، یعنی در دار دسته بنی اسرائیل است. حالا میخواد اسمش مسلمان باشه یا هر که باشه. همین آیاتی که خوندن که در سوره حدیده، که یه روزی فرا میرسد که منافقین و منافقات به اهل ایمان صدا میزنن که شما اجازه بدید روتون رو برگردونید تا ما از چهره نورانی شما و از نوری که از شما ساطع هست استفاده بکنیم و راه رو نگاه بکنیم و بیاییم. همیشه این هست، یعنی در تاریکی کسی که چراغ به دستش هست مورد خطاب قرار میگیره که چراغ را به طرف ما هم بگیر. حالا شما شاید این قضیه براتون خیلی چی نباشه، یعنی نتونید درکش بکنید. ما توی مزرعه که میریم، توی ده که میریم، برق نیست. الان مثلا یه کسی حالا مثلا موبایل داره، چراغش روشن میکنه، میگیم چراغ تا از این طرف هم بگیر ما راه رو ببینیم. این قضیه در قیامت اتفاق میفته، یعنی منافقین و منافقات در تاریکی محضن، ولی میبینن که یه عده‌ای با نور خودشون در حال حرکتن، که در آیات قبلش که اونا رو هم خوندن که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. اون روز ای پیامبر روزیست که میبینی که مؤمنین و مؤمنات با نور خودشون فضا رو روشن کردن و حرکت میکنن. در همون روز یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، به اون کسانی که ایمان آوردن میگن از این ور نگاه بکنین که ما از نور شما بهره بگیریم. یه دیوار بین اینها کشیده میشه. این دیوار یک در داره، فقط یک در داره. فزور بینهم بسور له باب، یک در، باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب. پشت این دیوار رحمته، این طرفش عذابه. در این نقطه که این دیوار کشیده میشه، صدای منافقین و منافقات در میاد. یونادونهم، داد میزنن، صدا میزنن، آی حسن، حسین که اونور دیواری، یعنی در دل و در بطن رحمت قرار گرفته، علم نکن معکم، ما با شما نبودیم. قالو بله، چرا با هم بودیم. اما شما چهار خصوصیت درتون بود که حالا اون طرف دیوار واقع شدید که عذاب است. اون چهار خصوصیت اینه: ولکن نکم فتنتم انفسکم، شما خودتون رو درگیر فتنه کردید، درگیر آزمون کردید، خودتون رو در معرض آزمون الهی قرار دادید. یعنی اون جاهایی که خدا گفته بود نرید و نکنید و نگویید، رفتید که ببینید چی میشه. اینو میگم فتنه ها. یعنی من میگم از اینجا نپری پایین، پاد میشکنه ها. میگه بذار ببینم میشکنه، میپره پایین میشکنه. دروغ نگه اینطوری میشه ها، میگه یه دروغ بگیم ببینیم چی میشه، این راست میگه، این فتنه هست ها. یعنی خودش در معرض آزمون قرار میده. اون کاری که بهش گفتن نکن میکنه که ببینه طرف راست میگه یا نه. ببین چاقو تو شکم خودت نزنی کشته میشی، یا میزنه ببینه کشته میشه، این میشه فتنه. ولکن نکم فتنتم انفسکم، خودتون رو در این معرض قرار دادید. انبیا آمدن گفتن این کارا رو نکنید، گفتید بکنیم ببینیم چی میشه. بله، دزدی نکنید، میکنیم ببینیم چی میشه. مال مردم رو نخورید، میخوریم ببینیم چی میشه. ربا نخورید، میخوریم ببینیم چی میشه. تجاوز نکنید، ظلم نکنید، تعدی نکنید، استکبار نکنید، میکنیم ببینیم چی میشه. بعد که نتیجهش رو میبینن صداشون در میاد. ای چرا اینطوری شد؟ قرار نبود اینطوری بشه. آقا شما به ما گفتید که این پولا رو بدزدید ببرید. قرار نبود دیگه لوهمون بدید که اینا بودن که دزدیدن. این قرار نبود. اما این اتفاق میفته. شما خودتون در معرض آزمون قرار دادید. دومی خصوصیت مرتبتم شک کردید. چرا در معرض آزمون قرار میدی خودتو؟ چرا وقتی میگن خودتو از اینجا ننداز پایین کشته میشی؟ تو این کاری کردی؟ برای اینکه شک کردی که این راست میگه یا نه. شک کردی. مرتب تو. بعد خصوصیت سوم و تربستم در برابر این که آیا الان من باید این حق را بشنوم و بپذیرم و به آن عمل بکنم درنگ کردی. گفتی که حال باشه تا فردا. آقا ربا حرامه. خب حالا ما که پولمونو دادیم، حالا باشه تا فردا طرف رو ببینیم و بگیم که مثلا ما دیگه سود از شما نمیخوایم. حالا تا فردا. فردا هم نمیبینیمش، پس فردا، حالا نشد یه ماه دیگه. طوری نیست. حالا که ما این کار کردیم و تمام کارها همینه. اینا مشخصات بنی اسرائیل ها، منافقین و منافقات ها، مشخصات اونا رو میگه. حالا قرآن میگه همه اینها رو با جرأت ما که اینجا نشستیم و مخاطب قرآنیم در خودمون انطباق بدیم، ببینیم اینطوری هستیم یا نه. و همه کسانی که میگویند ما تابع قرآنیم، ببینن مثل بنی اسرائیل هستن یا نه، مثل منافقین و منافقات هستن یا نه. این خصوصیت سوم، تربستو درنگ میکنه آدم. میگه سم میکنیم ببینیم چی میشه. آقا شما کی امتحان داری؟ 6 ماه دیگه. 6 ماه دیگه امتحان. خب پس چه نمیخونی؟ حالا وقته. وقته تا کی؟ 3 روز دیگه مونده. چطوری 6 ماه رفت؟ ما هیچی نخونیم. پس درنگ کردن و اینکه حتی اذا جاء احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب، دیگه اون اتفاق نمیفته که دم مرگ بگه خدایا به من مهلت بده. اون مهلت پیش نمیاد. یعنی این چیزها رو مخاطبان قرآن، اگر مخاطب قرآن هم نیستن، مخاطب حرکت نظام عالم باشن. قرآن میگه انما یدرککم الموت، مرگ به شما میرسد، ولو کنتم فی بروج مشیده، در سخت ترین دژها و کاخ ها باشید میاد. اینو کی میتونه جلوشو بگیره؟ این دیگه اگر مثلا بگه من قرآن رو قبول ندارم چون این آیه توشه، خب مرگ میاد، تو قبول نداشته باش. این که اتفاق میفته نسبت به همه اون چیزهایی که قرآن تعریف میکنه برای ما همینه. یعنی این اتفاق نیازی به تأیید ما ندارد که بگوییم که مثلا چون من معتقدم که دروغ خوبه پس وقتی دروغ بگم خوبه، دیگه کاری نمیکنه با من چون من میگویم دروغ خوبه. من اگر بگویم ظلم خوبه، من اگر بگویم زندان خوبه، من اگر بگویم حبس خوبه، من اگر بگویم محبوس خوبه، من اگر بگویم که باید اینطوری قدرت اعمال بشود و قرآن ضدش رو بگه، پس چون من به قرآن اعتقاد ندارم اون که من میگم درسته. نه، قرآن میگوید نظام عالم هیچ ربطی به اعتقاد غلط تو نداره. نظام عالم یک حرکت صحیح پایدار و ثابت داره که به هیچ وجه تغییر نمیکنه. به هیچ وجه. این نظام کار خودش رو انجام میده. پس اگر تو درنگ بکنی که ببینم فردا چه می شود، نظام عالم کار خودش رو میکنه. فردا چی میشه؟ خصوصیت چهارم و قررت کمول امانی، آرزوها شما را بفریفت. دنبال آرزوها رفتید و انسان فریب آرزو رو میخوره. تا که حتی جاء امر الله، تا وقتی که فرمان خدا، این فرمان آنی نیست، اون فرمانی است که به کل نظام داده است، که گفته است که ای دروغگو پایان کار تو اینه، ای ستمگر پایان کار تو اینه، ای متعدی پایان کار تو این است، ای ریاکار پایان تو کار تو این است، ای کسی که انفاق نمی کنی پایان کار تو این است. این امر خداست، یعنی این امر در لوح محفوظ ثبته، به هیچ وجه تغییر نمی کنه، از سنن الهیست. تو میری تا بهش برسی، تو با این چهار خصوصیت که فتنتم انفسکم و بعد ارتبتم و بعد و تربستم و بعد و غرتکم الامانی، این تو آمدی پله 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 رسیدی به امر الله، تو اومدی نزدیک امر خدا شدی. ولی اگر نیامده بودی که خدا با اونور دیوار کاری نداره که، و باطنه فیه رحمه، تو آمدی به امر خدا که و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. ما هر وقت بخواهیم که شهری را ویران سازیم، اول به مفسدان و تبهکاران آنان فرمان میدهیم. که فرمان خدا چیه؟ که بیایید به سمت نیکی، بیایید به سمت امانتداری، بیایید به سمت خیر، بیایید به سمت بهشت. اینا امر خداست. ان الله لا یأمر بالفحشاء، خدا که امر به فحشا نمیکنه. ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان، اینا رو امر میکنه خدا. اینا رو به فاسقها و تبهکارا امر کردیم که فسق رو رها کنید، بیاید از این ور. اما اونا چه کار کردن؟ ففسقوا فیها، به فسق خودشون ادامه دادن. فدمرناها تدمیر، اون وقت خرابش میکنیم، اون وقت واژگونش میکنیم، زیر و روش میکنیم. اون وقت دارید میبینید، دارید میبینید که مسلمان ها به جهت اینکه مخاطب قرآن بودند و 1400 سال کاری جز لگد کوب کردن قرآن نداشتند، امروز دارن زیر و رو میشن. امروز فرمان الهی الان، حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور. وقت میدونی شما چی فکر میکردید؟ شما فکر میکردید دین دارید. این کارهایی که میکردید تحت عنوان دینداری و خداپرستی، شما را نسبت به خدا مغرور کرده بود. که ما که خوبیم، خودمون برای خودمون خوبی رو رقم زده بودیم. ما که خوبیم، ما که عیبی نداریم، ما که پاکیم، ما که پاکیزه ایم، ما که مزکاییم، ما که مؤمنیم. قد افلح المؤمنون، ما جز رستگارانیم، نماز میخونیم، زیارت میریم، امامها رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، معاد رو قبول داریم، توحید رو قبول داریم. اینها ما رو مغرور کرد. آیه قرآن ها و غرکم بالله الغرور، اینها شما رو بفریفت که فکر کردیم کسی هستیم. همه جا هستا، مثلا یه شاگرد تنبل مثل من، ها، یه روز معلم صداش میزنه آب یه پای تخته، یه مسئله میگه، این تصادفی حل میکنه، هم توی چیز نمیشه مثل من حل میشه، آفرین براش دست بزنین، این میشه مغرور. این دیگه درس نمیخونه، میذاره که نمیگه من بلدم. دینداری ما اینطوری بوده است که خدا ما را مخاطب ساخته و میگوید که و غرکم بالله الغرور. فالیوم حالا به اینجا رسیدیم. لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا. ببینید منکم و کافرها رو جدا میکنه ها، یعنی شما که اهل ایمانید و مخاطب قرآن بودید و قرآن رو پذیرفته بودید، امروز دیگه فدا از شما پذیرفته نمیشود. آی کسانی که شیعه هستید و معتقدید به شفاعت که پیامبر و امام شفیع ما خواهد بود در قیامت، آیه رو ببینید، فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه، هیچ فدیه ای از شما پذیرفته نیست، ولا من الذین کفروا، و نیز از کسانی که کافر شدن هیچی پذیرفته نیست. مأواکم النار، جایگاه شما مغز آتش است. حالا امروز ببینید مسلمان ها جایگاهشون مغز آتش نیست، نرسیدن به اونجا که حتی جاء امر الله. یک کشور اسلامی رو نشون بدید که حاکمان شب با خیال راحت سر بر بالین بگذارن و بگن ما با امتمون و ملتمون یکی هستیم، ما از ملتمون نمی ترسیم، و یک کشور اسلامی رو پیدا بکنید که ملتش با خیال راحت سر بر بالین بگذارد و بگوید من از حاکمیت خودم نمی ترسم. اون وقت در آتش نیست، اون وقت راحت، ولی آتش کده است، آتشه، داره می سوزونه، داره خاکستر میکنه، همه چیز رو خاکستر میکنه و همه جا رو. یه جا رو نشون بده، بگید این کشور، بگید این از اون کشور هاست مسلمان. پس معلومه فدیه قبول نیست. چی میخواید فدیه بدید؟ جان بدید؟ اینا همه مسلمان ها تو کشورشون دارن کشته میدن، وضع عوض نمیشه. اون موقع قذافی میکشت، حالا انقلابیون میکشن، چه فرقی میکنه؟ آتش آتشه، ویرانی ویرانیست، هیچ فرق نمیکنه. حالا بشار اسد میکشه، فردا اونا که حاکم میشن میکشن. امروز بشار اسد زندانها رو پر میکنه، فردا اونا که حاکم میشن، مثل خود ما، شاه زندانها رو پر میکرد، ما شاه رو برداشتیم، حالا ما داریم پر میکنیم، چه فرق میکنه؟ چرا؟ ببینید قرآن، حرف حق قرآن رو بپذیرید. چی میخوایم فدیه بدیم که وضع عوض بشه؟ امروز دیگر فدیه ای از هیچ یک از شما پذیرفته نیست. مأواکم النار، در مغز آتش جا گرفته. هی مولاکم، آتش دوست شماست، شما با آتش دوستی دارید، قرینید، همنشینید، مصاحبید، آتش پرستید. هی مولا کن و بئس المصیر، چه بد سرنوشتی است. اینا رو وقتی برای بنی اسرائیل بگه، برای منافقین و منافقات بگه، مخاطب قرآن که خودش رو در اوج ایمان میبیند و در رأس میبیند و خودش رو هادی میبیند و معلم میبیند و مفسر میبیند و عالم میبیند و مجتهد میبیند، اون خودش رو مخاطب بداند که نکنه من این تو باشم، اون وقت اصلاح میشه. ولی همه ما میگیم قرآن که با ما نیست، قرآن با یک کس دیگریست. اون کس کیه؟ اسمش بنی اسرائیله، طرفدارای موسی بودن. خب پس ببینید یه خصوصیت در این آیه ذکر میکنه، میگه هر بار که پیامبری بیاید و چیزی بگوید که مردم دوست نداشته باشند، دو دسته میشن مردم. یه دسته انبیا رو تکذیب میکنن، فریقن کذبو، این رو ماضی میگه، گروهی رو تکذیب کردن، و فریقن یقتلون. این نکته بسیار مهمه که چرا اون فعل رو ماضی گفته، این فعل را مضارع میگه. فعل مضارع یعنی اتفاقی که در زمان حال در حال تحققه. من میروم، من میخورم، من میبینم، من می نشینم، یعنی این حرکت من الان در حال تحقق. پس تکذیب در یک برهه اتفاق می افته یا اتفاق افتاده، اما آثار تکذیب قتله. یعنی وقتی که شما عملا آمدی و وقتی که رسول خدا گفته است مثلا دروغ نگو، ربا نخور، زنا نکن، فلان و کردی، عملا اون رسول رو تکذیب کردی. حالا آثار تکذیب تو در زمان حال تحقق پیدا میکنه. اون عمل تو، تکذیب تو، آثار وجودی و تأثیر به اصطلاح زمان حالش الانه که اون تکذیب میشه از حالا به بعد کشتن انبیا، یعنی پیامبران رو میکشه. تکذیب نتیجهش کشتن انبیا است. و اون یک جا اگر شما مثلا 10 سال پیش تکذیب کردی در یک عمل رسول را و توبه نکردی، از بعد از اون تکذیب پیوسته قتل نبی تا قیام قیامت ادامه داره. هر نسلی که بیاید اون آثار رو میبینه، گویا که الان داریم پیامبر رو میکشیم. و این نکته بسیار دقیقی است در آیه. این است که باید به این کلام، کلام خداست، ایمان آورد. که با چه دقتی کلمات انتخاب می شوند که دقیقا نشان بده که یک تکذیب نبود که تمام شد و رفت، نه، تکذیب شد حالا قتل شروع میشه. مثال بزنم، مثلا میگیم که بچه شما امسال کنکوری بودن. بله. خب کجا قبول شد؟ فعل ماضی. میگید مردود شد، قبول نشد. دیگه هم هیچی نمیگید. آثار قبول نشدن او در زمان حال است که بیکار است، حیران است، سرگردان است، افسرده است، نمیداند چه بکنه، به فکر خودکشیه، به فکر فراره، به فکر خروج از کشوره، هر چیزی که بعد از اون عدم قبولی رخ میدهد الانه و هر جایی که این بره باش هست. اما اون مردود شدن در گذشته اتفاق افتاد. با این مثال فکر کنم این دوتا فعل خیلی خوب روشن شد که چرا میگه فریقن کذبوا و فریقن یقتلون. گروهی رو تکذیب کردن، گروهی رو در حال کشتن هستن. پس تکذیب بنی اسرائیل در اون زمان میشود کشتن پیامبر اسلام در این زمان. این میشه. خب حالا بیام یه آیاتی که تقریبا مفسر این آیه است از سوره های دیگه بیاریم. بقره 93. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اسمعوا. ای بنی اسرائیل، بیاد بیاورید آن زمانی رو که ما پیمان از شما گرفتیم و کوه طور را بر فراز شما برافراشتیم. این رو چون در سوره بقره برافراشتن کوه طور رو مفصل توضیح دادم، دیگه اینجا واردش نمیشم. ولی کلن بدانید که معنا این نیست که خدا کوه طور رو از زمین کند و برد بالای سر بنی اسرائیل، که بلکه اینها بگن بابا این موسی معجزی داره و بهش ایمان بیارن. خدا این کار رو نکرده. پس رفع کوه طور بر فراز بنی اسرائیل معنای دیگری داره که اونجا توضیح دادم. الان دو کلمه است، ولی برای اینکه یه ذره شما مثلا تکون بخورید، برید به قبل مراجعه کنید ببینید که من چی گفتم. حالا انشاءالله اگر که بقای عمری بود و موقعیتی بود و باز در حضورتون بودم، ازتون میپرسم که خب اونجا چی گفته بودم، بعد هیچ یک از شما الحمدلله مراجعه نکردید، چون که وقتشو پیدا نکرد. حیف وقت نباشه آدم بره چیزایی که قبلا گوش داده و عالم شده و اینا نگاش بکنه یا دوباره گوش بده، اتلاف وقت. ما میایم اینجا که همش چیزای جدید یاد بگیریم، وقت ما رو بی خودی هدر ندید. تو دلتون دارید میگید اینطوری به من، خذوا ما آتیناکم بقوه. پس در ازای این رفع کوه طور بر فراز شما، اصلا معناش همینه، معنای برافراشتن کوه طور رو خود آیه میگه، میگه آنچه که به شما دادیم و از کوه طور آمده بود، خب این رو با قدرت بگیریدش، با قدرت بگیرید و گوش بدید. اسمعوا، خیلی مهمه گوش شنوا داشتن. هیچ وقت دیر نیست. اگه تا حالا گوش شنوا نداشتید، خب از حالا از امشب تصمیم بگیرید گوش شنوا پیدا بکنید. همین شماها، همین جمع کوچک اندک می توانید، بارها گفتم و بازم تکرار، مثل آیات قرآنه، یعنی خود آیه قرآن، می توانید وضع همه مسلمانها رو تغییر بدید. قالو سمعنا، شنیدن که ما شنیدیم، ما سالها حرف شما داریم گوش میدیم، اما به جای چی؟ اطعنا عصینا، اسیان کردیم. شنیدیم اما اسیان کردیم، طغیان کردیم. و اشربوا فی قلوبهم العجل، اون وقت نوشانده شدن در دلهاشون گوساله را، یعنی گوساله به دلشون نوشانده شد. قرآن وقتی که میخواهد که بگوید یه چیزی جذب وجود اونها شد و جزء ذاتشون شد و دیگه از ذاتشون جدا نمیشه، از چشاندن و نوشاندن استفاده میکنه. خب حالا میگه که به آنها چشاندیم چی رو؟ لباس چی؟ لباس بود نه؟ لباس الجوع و الخوف. کدوم؟ قریه این که ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه تا آخر که فکفرت به انعم الله فازاقها الله لباس الخوف و الجوع، لباس ترس و گرسنگی رو به آنها چشانید. لباس که چشوندنی نیست، لباس پوشوندنی، ولی میخواهد بگوید این پوشش دیگه جزء ذات اونها شد، دیگه ازشون قابل کندن نیست. اینجا میگه اشربوا فی قلوبهم العجل، در دلهاشون گوساله نوشانیده شد. یعنی این گوساله پرستی و گوساله پرستی در همه مون هستن. من که به جرأت میگویم در خود من هست، تو گوسالاش ممکنه کوچک و بزرگ باشه، خب ولی منم گوساله های از آدم میفرست. خصوصیت گوساله چیه؟ خصوصیتش این است که اینو در اونم گفتم، در داستان گوساله اینو توضیح دادم، که بیخردانه اولا و بی فکر، از این ور به اون ور میپره. یعنی این ور میدونه یه دفعه جهش میزنه میره اون طرفا. حالا این گاوداری ها اجازه نمیدن به گوساله ها که خیلی این طرف اون طرف برن، محصولشون کردن اینا، و الا اگر یه زمین و فضای باز باشه میرم طوری میپره، میره اونجا میره. یه دفعه میبینه مامانش اونجاست، خیز میگیره میره تا پیش مادرش، یه مک به پستان میزنه دوباره پرواز میکنه میره. خب خصوصیت این اشراب گوساله در وجود انسان اینه که این آدم اینطوری میشه. امروز این یه حرف میزنه میدوه از این بر، فردا اون یکی حرف میزنه میدوه از اون بر. آقا تو شنیدی که مثلا فلان دانشمند اینو گفته؟ او بودو بودو عجب دانشمندی، کتاباش کجاست؟ بگی بخونیم. خیلی خوب، یه دو ماه، سه ماه، شیش ماه، دو سال، یه دفعه یکی پیدا میشه میگه که مثلا تو شنیدی که مثلا آقای مارکس چی گفته؟ حالا تو داخل نمیخوام بیام، بعد میرسیم. مثلا تو شنیدی که فلان مفسر، ها این کجا بوده من اسمشو نشنیدم، این جدیده مفسر، بودو 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 کتاباش کجاست، سایتش کجاست فلان. فردا نه اینکه این بد باشه ها، مثلا سه سال چهار سال دنباله رو این میشه، نه تو نمیدونی این اصلا دیگه بی نهایت. خیلی بعد چی شد آقا؟ این آقایی که تو نه من یه مشکلی داشتم نتونست جواب بده، فقط به یه مشکل که جواب نده دیگه رها میشه. کجای حالا یه آقای جدید پیدا شده، آقای دکتر فلان، نمیدونم فلان سایت داره، چیه در فلان ماهواره صحبت میکنه، بدو بدو بدو، آه به به به، چه 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 عالی چه عالی. اینا خصوصی، ببخشید، اون چیزی که قرآن میخواهد بگوید و اشربوا فی قلوبهم العجل، یعنی این یک جا نمی ایستد که خردمندان فکر بکنه که حالا باید چه کار بکنه. بعد اینا این خصوصیت پیدا میکنن. خصوصیت دیگرش اینه که یه صدایی میکنه، لهو خوار، یه بانگ میکنه که از معنا نداره. پس یه بانگ بی معنا، اینم یه خصوصیت دیگره. بعد هیچ فایده هم نداره، شیرم که نمیدیم. و خصوصیات دیگر که نمیخوام بگم، شاید اونجا گفتن دیگه. پس اینا خصوصیات بنی اسرائیل است، حالا در هر که باشه همون. چرا این کار کردیم؟ به کفر هم، به سبب اینکه حق پوشانی کردن. کفر یعنی اینکه حق باشه روشو خاک بریزن، مثلا پوشاندن با خاک کفر. قل، حالا میگه سر پیامبر اسلام، به پیامبر اسلام میگه قل، به اینا بگو، به سما یعمرکم بهی ایمانکم، این ایمان شما دارید؟ چه ایمان بدیست و به چه بد چیزی شما را امر میکند این ایمان شما؟ ان کنتم مؤمنین، اگر شما اسم مؤمن رو خودتون گذاشتید، خیلی این ایمان شما رو به بد راهی هدایت میکنه. بقره 93 بود، آیه بعد 87 بقره، خطاب به اهل کتاب از یهود و نصارا و به تبع اونها مسلمان ها. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم؟ آیا همین که یه پیامبری بیاد و یه چیزی به یکی شما دوست نداشته باشید در برابرش استکبار میکنید؟ یعنی میگید که خودمون بهتر میفهمیم، خودمون بهتر بلدیم، اینو میگی. ففریقن کذبتون و فریقن تقتلون، گروهی رو تکذیب کردید، گروهی رو میکشید. ببینید باز اینجا ماضی کذبتومه، مضارع تقتلونه، میکش. بریم آیه بعد. من اگر اجازه بدید وسط اینجا بحث رو رهاش بکنم. یه سوالی پرسیده بودن، من تقریبا همه تفاسیر رو نگاه میکنم. حالا این که میگم تقریبا، چون ممکنه یه تفسیر من نداشته باشم، اون چیزی که تفسیرهایی که قابل رجوع هستن من بهشون رجوع میکنم، ولی اون چیزی رو انتخاب میکنم که مؤید اون مطلبی باشد که پدر گفته اند. نمیخوام فقط حرف ایشون رو بگم و بگم ایشون گفتن و اینطوره. سوال این است که این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل ما بلغت رسالته، این تو این جایگاهی که قرار گرفته با آیه قبل و بعدش که راجع به اهل کتاب هست تناسبی ندارد. مفسرها گفتن بله، اصلا آیه در مکه، مفسرها که میگم حالا قالبشون کمتر این حرف رو زدن، بیشتر گفتن اصلا این آیه به تنهایی در خود مکه نازل شده، یعنی زمانی که پیامبر در مکه بوده و قبل از هجرت نازل شده. و حتی پیامبر نگاهبان و پاسبان و پاسدار محافظ داشته که یکی از آنها بیشتر ابی طالب بوده است، یعنی پدر امیرالمؤمنین یکی از حراس و نگاهبانان پیامبر بوده. و میگویند، نه همه میگویند ها، وقتی این آیه نازل شد که ابلاغ کن و نترس فلان، پیامبر گفت من دیگه نگهبانم نمیخوام، خدا من رو حفظ میکنه. اما گروهی میگویند که نه، آیه در همین ساختار نازل شده و اتفاقا مخاطب اهل کتابند و به پیامبر میگوید که در ابلاغ وحی به این کسانی که تورات و انجیل رو عمل نمی کنند مبادا کوتاهی بکنی و دچار ترس بشوی. و اینها اون نظری را که مفسران شیعه گفتند که آیه در خصوص امیرالمومنین نازل شده رد میکنند، اما میگویند که این آیه در قدیر خم هم تلاوت شده است، خوانده شده اونجا. خب حالا من از متن این تفسیر المنار رو براتون میخونم، چون جدیدترین تفسیره در تفسیرهای معاصر و به حرفش گوش بدید ببینید چی میگه. این پایان بحثی است که راجع به امامت میکنه و راجع به خلافت میکنه، نتیجه گیری اون بحث، چند صفحه رو اون بحث میکنه و همه به اصطلاح گفته های شیعه رو میاره که شیعه ها با استناد به چه روایاتی میگویند که این در شأن امیرالمومنین. اتفاقا برخی از سنی ها هم، اهل سنت هم گفتن که آیه در شأن امیرالمومنین نازل شده، اونا هم گفتن. حالا نتیجه گیریم. ثم اننا نجزم بان مساله الامامه لو كان فيها نص من القرآن او الحديث لتواتر واستفاض. ما جزم داریم، یعنی با قاطعیت میگوییم که اگر مسئله امامت درش نصی بود حتما از قرآن یا حدیث، این به صورت متواتر یا مستفیض در بیان اصحاب پیامبر رایج میشد. ولم یقع فیها ما وقع من الخلاف، و از آن خلافی که پدید آمد و حاصل شد دیگه خبری نبود. ولتصدى علی للقیام به امر المسلمین یوم وفات النبی صلی الله علیه وسلم فخطبهم و ذکرهم بالنص. و اگر چنین بود، امیرالمؤمنین دقیقاً در روز وفات پیامبر به پا می‌خواست و خطبه می‌خواند و اون نص موجود را برای مسلمان‌ها یادآور می‌شد که من طبق این نص که یا پیامبر گفته یا قرآن گفته امام شما هستم. و بیان لهم ما یحسن بیانه فی ذلک الوقت، و برای آنها تبیین میکرد آنچه را که بیانش نیکو بود در همان وقت. و کان هو الواجب علیه لو کان یعتقد انه الامام بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم، و حتما به پا میخواست برای اقامه آن واجبی که خودش معتقد بود که حتما او امام است بعد از پیامبر. قیام میکرد برای اقامه امامت خودش. به امر من الله و رسوله، به جهت اینکه این امر خدا و رسول بود. ولکنه لم یقل ذلک، اما امیرالمومنین همچه حرفی نزده. ولا احتج بالآیه، و هیچ احتجاجی به آیه نکرده، به همین آیه مقصودشه که بلغ ما انزل الیک. هو ولا احد من آل بیته و انصاره، نه او و نه هیچ یک از آل اهل بیت او و انصار او به این آیه احتجاج نکردن اون موقع. الذين يفضلونه على غيره، انصارش کی بودن؟ کسانی بودن که علی رو بر دیگران برتر می دانستن، یعنی بر ابوبکر و عمر و اینها و سایر اصحاب علی رو برتر می دانستن. اونها باید احتجاج می کردن به این آیه و می گفتن چون این آیه هست پس اگه خودش هم نمی گفت اونا باید می گفتن. لا یوم السقیفه ولا یوم الشورا بعد العمر، بعد عمر، نه روز سقیفه چنین احتجاجی شد و نه وقتی که عمر شورا تعیین کرد چنین احتجاجی نشد. ولا قبل ذلک ولا بعده فی زمنه، نه پیش از آن و نه بعد از آن در زمان خود امیرالمومنین. و هو الذی کان لا تأخذه فی الله لومت لائم، و علی درست همان کسی است که برای گام نهادن و اخذ حق خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده هراسان نبود. ولم یعرف التقیه فی قول ولا عمل، و هرگز اصلا آشنا نبود علی با تقیه، نه در قول و نه در عمل، بنابراین ضرورتی نداشت که اون موقع تقیه بکنه. و انما وجدت هذه المسائل، جز این نیست که این مسائل ایجاد شدند بعدن. و الوصیت بالخلافه لا مناسبت لها، حالا اینجا رو ببینید دقت بکنید که میگه اصلا سیاق آیه به هم میخوره و آیه قبل و بعد اون تناسبی رو داره که نمیشه این آیه رو از دلش کشید بیرون و گفت که این اختصاص به اونجا داره. دقت بکنید. و الوصیت بالخلافه لا مناسبت لها فی سیاق محاجت اهل الكتاب، آیه اصلا اینکه با سیاق اینکه محاجه با اهل کتاب اگه بخوایم اونو بگیم از سیاق خودش خارج میشه. فهیه مما لا ترضاه بلاغت القرآن، و این چیزیست که بلاغت قرآن برای به اون رضا نمیده که آیه از ساختار خودش بره بیرون. بل لو اراد النبی صلی الله علیه و سلم ان نس علی خلیفته من بعده و تبلیغ ذلک للناس لقاله فی خطبته فی حجۃ الوداع، اگر که پیامبر اراده کرده بود که کسی را برای خلافت خودش تعیین بکنه حتما نسی را در حجۃ الوداع به جا میگذاشت، یعنی این رو ذکر میکرد که فلان کس جانشین منه. خب و هی علت استشهد الناس فیها علا تبلیغهی فشهدو و اشهد الله علا ذالک، و اون چیزی بود که مردم را به گواهی میطلبید، میگفت بیا استشهاد میکرد، میگفت شما شاهدید که من این رو خلیفه کردم. در سیاق الآیه و ما قبلها، حالا سیاق آیه و پیش از آن را رها می کنیم و ما بعدها و همچنین ما بعدشا. فإنها هي نفسها لا تقبل أن يكون المراد بالتبلیغ فيها تبلیغ الناس إمارة علي، خود نفس آیه هیچ دلالتی ندارد که مراد از تبلیغ یعنی این که امارت و ریاست علی را به مردم تبلیغ کند، این معنا رو نمیده آیه. فإن جملت و إن لم تفعل الشرطیه، جمله اگر این کار نکنه ای پیامبر جمله شرطیه است. التي بعد جملت بلغ الامریه، که بعد از جمله بلغ آمده که اون امریست، و جملت الامر بالعصمه و جملت التزییل التعلیلی به نفی هدایت الکافرین. جمله امر اسمته، یعنی امر به اسمته، یعنی امر به حفظ است، یعنی ما تو رو حفظ میکنیم. خب اما جمله‌ای که بعد میاد تعلیلی است، یعنی تعلیل هدایت کافرین که نفی میکنن، میگوید که کافرها رو در واقع نفی هدایت کافرها رو میکنه که و ان لم تفعل ما بلغت رسالته، که اگر که تو این کارو نکنی اون وقت رسالت خدا رو ابلاغ نکردی. به کی؟ به کافران، اونا رو باید هدایت بکنی. موضوع هدایت اهل کتاب که پیشتر گفته و تو اکنون باید اونها رو هدایت بکنی. خب لا یناسب شیء منها تبلیغ الناس مسئله الاماره، بنابراین اگر قرار است که اهل کتاب را که تو اقامه نمی کنند تورات و انجیل را، تو دعوت بکنی به این کتاب و بگویی بیایید و شما این کتاب را بپذیرید، حالا اگر شما همون کار را هم می کردید خدا ازتون قبول می کرد، این اصلا تناسبی با این امارت علی ندارد. فتأمل الآیه فی ذاتها به عین البصیره لا به عین تقلید، پس در آیه تأمل کن به عین بصیرت نه به عین تقلید، با چشم تقلید به آیه نگاه نکن. و اما الحدیث فنهتدی به، ما حدیث رو قبول داریم، نهتدی به یعنی با حدیث هم ما راه میابیم، به جایی راه پیدا میکنیم. نوالی علیان المرتضی و نوالی من والاهم، همینطور که پیامبر در قدیر خود فرمود که هازا چی علیون، بله من کنت مولا فعلیون هازا مولا، علی مولای اوست، میگه ما این حدیث رو قبول داریم. خب پس ما دوست میداریم نوالی و تبعیت میکنیم از علی و همینطور از هر کسی که از علی تبعیت بکنه و او رو دوست داشته باشه، هیچ ربطی به امارت سیاسی نداره. و نعادی من آداهم، و دشمنم هستیم با هر کسی که با علی و خاندان او دشمنی بکنه. و نعد ذالک که موالات رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم، و این موالات علی را عین موالات رسول خدا می دانیم، همونطوری که رسول خدا را دوست می داریم و باش دشمنی نمی کنیم، با علی هم همونطور هستیم. و نؤمنو به ان اطرتهو صلوات الله علیهم لا تجتمع علی مفارقت الکتاب، و این رو ما تأیید می کنیم و ایمان داریم که اصلا امکان ندارد که عترت رسول خدا با افتراق از کتاب اجتماع پیدا بکنه. یعنی اینا همیشه به کتاب چسبیدن. پس اون حدیث هم قبول داریم که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. این سنیه داره میگه ها، من مخصوصا از اهل سنت میخونم. الذی انزله الله علیه و ان الکتاب و الاتره خلیفتا الرسول، کتاب و اترت دوتا جانشین پیامبر هستند. فقط صح الحدیث به ذالک فی غیر قصه القدیر، و این حدیث حتی در غیر داستان قدیر هم ساری و جاری و درست است. فاذا اجمعوا علی امر قبلنا قبلناه و تبعناه، اگر اطرت بر امری اجماع کردن ما اون رو قبول داریم و تبعیت میکنیم. و اذا تنازعوا فی امر رددناه الی الله و الرسول. و اما اگر در میان عترت تنازعی پیش آمد، ما اون رو به خدا و رسول برمیگردانیم طبق آیه. خب اول الامر منکم، یعنی تا اینجا اینا رو اول الامر میدانه. و اما المتبادر من الآیه فالظاهر انه الامر بالتبلیغ العام فی اول الاسلام. متبادر از آیه ظاهر این است که تبلیغ است در اول اسلام، کما رواه اهل تفسیر المعثور، همونطور که تفسیر معثور اونها گفتن این رو. ولولا لاحتمل ان یکون المراد بهی تبلیغ و اهل الكتاب ما بعد هذه الآیه. و اگر اون صدر اسلام هم نباشه، الان آیه نازل شده باشه، مراد این است که اهل کتاب را تبلیغ کن بعد از نزول این آیه. که انهو قال، مثل این است که خدا گفته است بلغ ما انزل الیک فی شأن اهل الکتاب، هرچه در خصوص اهل کتاب بر تو نازل شده بشون ابلاغ. خب وذکر لهم ما یکون فصل الخطاب، و یادآور شو برای آنها فصل الخطاب را. فإن سألت عن ذلك فهاک الجواب، و اگر که تو بپرسی چگونه، جواب این است قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل الى آخر. پس ببینید قشنگ یک ارتباط منطقی برقرار کرد بین این آیه، آیه قبل و آیه بعد. باز هم داره، چون وقت تمامه، بقیهش رو برای اینکه مطلب تمام بشه در هر جلسه یه تیکه از این قسمت رو میخوانم تا این تمام بشه. فکر کنم در جلسه آینده تمام بشه. حال در هر حال اینا مطالبی که من میگم، اگه وقت مثلا شما سوال کردید، اون وقت من مجبورم برم و منابع سوادم بیارم، که فکر نکنید من از خودم حرف میزنم، ولی خیلی مطلب باید زیر رو بشه تا آدم به یه مطلب منطقی و عقلی برسه و اون رو بپذیره و بیان بکنه. چون ما خودمون یه ساختار مکتبی داریم، حرف ها زده شده، پذیرفته شده، گفته شده، برای اینکه بگوییم دیگری یا دیگرانی هم این مطلب رو گفتن، از این نظر درست نیست که من بیام بگم ما این رو میگیم، ما میگیم سیاق آیه اینه. نه، دیگران هم گفتن و اتفاقا استدلال هایی که میاره خیلی منابعش رو این المنار خوبه که ذکر میکنه، میگه مثلا از چه منبعی ما این مطلب رو ذکر میکنیم. خب من دعا بکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا دیوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.